شاهنامه و گران مایگان سخنور بهمن نامه بخش چهارم برنامه ای از رادیو فرهنگ با درودهای سرودگونه بخش چهارم منظومه بهمن نامه اثر گرانقدر و گرانسنگ ایرانشاه ابن ابوالخیر را این مجموعه همونطور که در برنامه های پیش برای دوستان برشمردم 10443 بیت می باشد و در 772 صفحه یا رویه فراهم آورده شده و با ویراستاری خردمندانه استاد رحیم عفیفی که به یاد استاد زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی آن را به چاپ رسانده. بهمن نامه حکایت فرزند اسفندیار و هنگامی است که در یک نبرد اسفندیار کشته میشه به دست رستم با توسط تیر گز و در هنگامی که اسفندیار داره جان میده پسر خود را به رستم میسپاره. در این پیوند در شاهنامه فردوسی بزرگ تنها 147 بیت اومده از هنگامی که به نام بهمن آشنا میشیم و او سپس از بین میره، ولی این مجموعه تقریبا 100 برابر بیت هاییست که در شاهنامه آورده شده و از 4 بخش کلن تشکیل یافته شده. قهرمان اصلی این داستان بهمنه و هنگامی است که خبر به او داده میشه که رستم کشته شده به ستیزجویی با خاندان رستم و زال میپردازه، آنجا را با خاک یکسان میکنه، فرزندان رستم فرامرز را و حتی سام پسر فرامرز کشته میشن، زال گرفتار میشه. اینها را همه در هفته های پیش اومدیم و یک نکته ای بود که هنگامی که گشتاس کشته میشه از بین میره، کشته نمیشه بلکه به مرگ عادی میمیره، به رستم که بهمن پیش او بوده خبر میده که بهمن رو بفرست اونجا پادشاه میشه، با عدل و داد و گسترش عدالت در سر تا سر ایران زمین به طوری که همه در رفاه و آسایش، کارگر و کشاورز و دهقان، روحانی، سرباز، سپهسالار، پادشاه، وزیر، همه مساوی بهره دارن از جامعه. و در اونجاییست که سرانجام متوجه میشه جاماس وزیر بهمن، همچنین پشوتن که عموی بهمن بوده، به اون میگن که این کار درست نیست، خیلی زیاده روی میکنی در بزم و در عیش و عشرت و شکار و بهتره که تو همسری برای خود اختیار کنی و او هم میپذیره. رستم هم در اونجا داره گوش میده، اون هم میپذیره، برای او خواستار میشن دختر پادشاه سور کشمیر را که نامش کتایون بوده. کتایون هم بزرگ بوده، خردمند بوده، پهلوانی بوده برای خود، اما در هنگام بچه‌ای با یکی از غلامان خود به نام لعلو از کوچیکی با هم بزرگ شده بودن، با هم مهر داشتن و توطئه‌ای میچینه که این را هم به نوعی با خود به بارگاه بهمن بیاره. سپس در یک توطئه‌ای که بهمن به شکار رفته بوده، اونها تاج و تخت را تصاحب میکنن، لعلو میشه پادشاه، بهمن فرار میکنه به مصر. پادشاه مصر دختری داشته بسیار شجاع، پهلوان، دلیر و کسی در برابر او نمیتوانست تاب به برابری بیاورد، همه را شکست میداد، به ویژه در روزی که چوگان بازی میکردن و حتی در مسابقه چوگان را میبرده، با پهلوانا به نبرد میپرداخته. بهمن که در اونجا بوده مشاهده میکنه و به نبردی با این دختر ماهروی که نامش همای دلفروز بوده به نبرد میپردازه، همای از او شکست میخوره و میگه من پیمان داده بودم که اگر پشت من را پهلوانی مردی به خاک بساید به همسری او در بیام و پیمان میگیرن، بسیار هم خجسته با هم مهر میگیرن و بهمن هم تلاش میکنه، حرکت میکنه، میاد و تاج و تخت را پس میگیره. و این نکته خیلی مهم است، هنگامی که لعلو در جنگ تن به تن شکست میخوره و اسیر میشه توسط بهمن، بسیار مهم هستش که شما فکر کنی یک نفر اومده شما را سرنگون کرده، شما رفتین دوباره تاج و تخت را از او پس گرفتید، اما چه انتقامی از این داره؟ او را میبخشه، عفو میکنه و میگه باید ما نکو کردار باشیم. نکو باش تا نیکی آیدت پیش، مکن بد اگر بد نخواهی بخیش. مرا گفت دانای ایرانیان، نکرده است بر نیکویی کس زیان. پس منم زیان نمیبینم، ولی فقط میخوام که تو از ایران بری. کتایون هم رها میکنه با یک اسبی در بیابان و میگه شما را میبخشم. به گردانش بخشید و کردش گسی، هم از بحر ره چیز دادش بسی. یعنی نه تنها همطور رهاش کرد برو، بلکه قضا و زندگی و آب و نه همه را بهش داد، گفت تشنه نشی و گفتش که برو تیز و نیز اندرین مرز و بوم، نخواهم که باشی تو ای مردشون. این خیلی جالبه، این حکایت فوق‌العاده است که اون لعلو که تاج را سرنگون کرد بهمن را، بهمن گریزان شد، بعد برگشت تاج را کسی او را بخشید و برو، من فقط نمیخوام تو اونجا، حتی آب و نون و دان و اینها هم بهش داد که تو راه یه دفعه نمیری از گرسنگی و تشنگی. و سپس هم آهنگ میکنه، لعلو در اونجا میره. و اما اگه یادمون باشه جاماسب و پشوتن قهر کرده بودن، رفته بودن به سیستان، وقتی که میفهمن بر میگردن باز هم حرکت میکنن این تاج و تخت را به خوبی. و خبر میرسه در اینجا رو که میخواستم برای دوستان بگم، خبر میرسه که تا هفته پیش تا اینجا اومدیم که رستم کشته شده و در اینجا دیگه بخش دوم داستان، یعنی ما بخش اول رو به پایان رسوندیم، به بخش دوم که به کین اسفندیار بهمن لشکر میاره که به رزم فرامرز بره که پادشاه کابلستان و افغانستان هستش. و در سه نبردی که با فرامرز و زال و لشکر او داره شکست میخوره بهمن، اما شوربختانه در بار چهارم گرد و غباری که همتون هم در سیستان و بلوچستان هست به طرف سپاه ایران میان، اونها خوب دیده نمیشن و بهمن چیره میشه، زال اسیر میشه و بهمن همینطور دختران رستم که خردمند، دلیر، پهلوان، وزیر، پیشرو، رایزن هستن در این داستان، بانو گشست هست و زربانو که از زربانو ما دادیم در شاهنامه خبری نیست. برای فرامرز هم دو پسر بهمن نامه ایران شاه آفریده، یکی سام نامش هست به یاد جد اعلای خودش فرامرز نام پسر خودش سام میگذاره، که سام توسط لشکر بهمن کشته میشه، و پسر دیگرش برزین آذره که به اسارت بهمن میاد و تا آخر داستان هم با بهمن میره. زربانو و بانو گشست هم حرکت میکنن به طرف کابلستان افغانستان، اونجا پناهنده میشن و سپس در جنگ و گریزهایی اسیر میشن. و هنگامی که همای دلفروز بر تخت مینشینه، زربانو میشه وزیر او، بانو گشست هم میشه فرمانده سپاه او و به خوبی برای داستان برای دختران رستم پیش میره. در اینجا داستان رو برای دوستان خواهم خوند که در یک نبرد، حالا یک نفر اومده میخواد با بانو گشسپ از طرف لشکر بهمن به نبرد بپردازه، بزرگترین پهلوان بهمنه، و ببینیم بانو گشسپ چه بلایی بر سر او میآورد. اینی که میگم اکنون در بیت 4115 هستیم از مجموعه اون 10443 بیتی که برای دوستان گفتم. یه پهلوانی داشته به نام سلمان بربری. این سلمان بربری خبر نداره که فکر کرده با یه دختری هست میخواد مبارزه کنه، میگه من که با دخترها که نمی جنگم، مردی نیست در این سپاه. چو سلمان به نزدیک بانو گشسپ رسید و بدیدش بر آن لاغر اسب، نه بر لاغری بود و بر گستوان، نه مرد ساز و سلیح گران. همی گفت با خویشتن که این سوار مگر هست دیوانه در کارزار، اگر نیست دیوانه نام آوری است که هنگام کین بهتر از لشکری است. سلمان نگاه میکنه میگه این دیوانه شده اومده به جنگم برای اسب لاغری نشسته، و یا اینکه نه اگه دیوانه نیست حتما خیلی نامور ازش بپرسن تو چه نام داری؟ چو سلمان بیامد بدو گفت نام، بگو تا بدانم که تخمت کدام. بدو گفت من دختر رستمم، هم از تخمه نامور نیرمم. خودشو معرفی میکنه. بعد اون سلمان بربری میگه من اومدم اینجا با مردان بجنگم، تو چی کار میکنی؟ من از بحر مردان مرد آمدم، نه با دختران در نبرد آمدم. بدو گفت بانو گشسپ دلیر، ز جنگ زنان گشت خواهی تو سیر. خبر نداری که بلایی بر سرت میارم که از جنگ با زنان سیر شی. میدونیم که بدو گفت سلمان که یافه مگو، برو تا بیابد یکی نامجو. خبر نداره این سلمان، جنگ و گوریز میشه از این داستانها که بگذاریم. یکی بهش میام میگه که چی داره میگی؟ او دختر رستمه و نامداری مثل اون کم هستش در این نبرد. و میگه که چیکار باید بکنم؟ اگر بهش میگن تو بتونی اینا اسیر کنی، ما به تو تاج میدیم، به تو تخت میدیم، اگر کشته بشه اصلا کشور به تو میدیم. چو بانو گشسپ آنچنان دید، زود بر او حمله آورد بر سان دود. بزد گرز و سلمان بیازید دست، سپر پیش کرد و زخمش نخست. و سرانجام به جنگ و گریز کشیده میشه و به اونجا کشیده میشه که زال از راه میرسه و این سلمان بربری هی کرکری خوند و گفت آخه با زن که جنگ نمیشه، و گفت حالا زخم زن رو خواهی کشید و چشید، کشته میشه در نبرد. این تکلیف سلمان بربری بود. و اما نبرد ادامه داره تا اینکه همه گرفتار میشن. اون باد در جنگ چهارم و طرف سپاه ایران میوزه و زال گرفتار میشه، همه گرفتار میشن در اون جنگ. داستان مجبورم با توجه به حجمی که داره، از این جنگ و گریزها که چقدر کشته شدن، پسر فرامرز کشته میشه، دیگران کشته میشه، یعنی سام پسر او، از سپاه بهمن بسیاری کشته میشن و در جنگ چهارم هستش، هنگامی است که زال پدر بزرگ فرامرز، زال پهلوان پدر رستم گرفتار شده، بهمن میخواد او رو بکشه. چه حکایتی است غمناک. جاماسب دلش میسوزه، میگه این واقعا چه روزگاری است. این یه موقعی برای خود بزرگ بود، پهلوان بود، اکنون گرفتار شده و بهمن میخواد او را از بین ببره. جاماسب میانجیگری میکنه، به بهمن میگه خب درست نیست ما زال را بکشیم، بیا او را در قفس اسیر کنیم، زندان کنیم. جاماس حالا زال را پیش شاه بهمن برده و او را در قفس میکنه. چون من با تو بودم به هنگام ناز، نگردم به گاه بلا از تو باز. چون زال هنگامی که رستم بهمن را پرورش میده پیش اون بوده، اون را هم تربیت کرده بوده. چون زال اندر آمد به نزدیک شاه، رخان کرده چون کاه و بالا دوتا. کمرش خم شده، شکسته شده، بر خودش میزنه و نگاه میکنه به شاه بهمن، میگه چون این گفت که شاه فرخنده روز، به کام تو شد کشور نیم روز. چه خواهی از این پیر برگشته بخت، از آن پس که دیدم ز تو رنج سخت. نه من پرورانیده بودم تو را، نه من مهربانی نمودم تو را. میگه یادت رفته من به تو چقدر مهربانی کردم، چقدر برات سختی کشیدم. کنون از بزرگان وفا این بود، چنان نیکویی را جزا این بود. چو باید تو را خون مردی اسیر، که پیش نیاکان تو گشت پیر. میگه حالا فایده نداره، تو این کارم با من بکن، دنیا که اینطوری نمیمونه، روزگار تو هم تمام خواهد شد. بمان 5 روز دیگر در جهان، بدو باز مرگ آورد ناگهان. بزرگی و نیکو دلی پیشه کن، به کار جهان اندر اندیشه کن. که تا شهریاری ابر تور رسید، جهان بود از این شهر یاران ندید، بعدی ندید جهان از این شهر یاران. بعد اشاره میکنه میگه یادت کیخسرو اومد و لهراسپ با جانشین کرد به خودش، بعد گشتاسپ اومد جد تو، بعد تو اومدی. کجا رفت کیخسرو به پاکزاد که باب تو را نام شاهی نهاد؟ کجا شد کیومرث و آن سرکشان که کس را نماندش به گیتی نشان؟ سرانجام نزدیک ایشان شویم، گه داد در پیش یزدان شویم. بعد میگه بکشتی همه نامداران من، دلیران این مرز و یاران من. بکندی تو این خانه و بوم و بر، بخستی دلم را مرگ پسر. فرامرز آواره و دختران، ز تنگی بسی مرده نام‌آوران. بعد میشنون حکایت اونا، اما چه کنیم که یک قفس تنگی بر او درست میکنن و در آن قفس آهنین در آن بند کردن مرزال را، چون مرغان مران 700 سال را. یعنی پیرمردی که 700 سالش بوده در قفس آهنین. ولی چه پند و اندرزای خوبی زال میده. میگه حالا چی شد، کجا رفتن؟ ما هم میریم پیش اونا، تو چرا ظلم میکنی؟ پاداش نیکویی بدی که نیست، در دلت نیکویی پیشه کن، به کار جهان اندیشه کن. سرانجام در بند میشه. جهان را چه بینی؟ سرانجام بین، چون این رنگ بین و چون این دام بین. مباش ایمن از گردش روزگار، که ناپایدار است و ناسازگار. سرانجام کارت به جایی کشید، که اندوه و شادی بباید چشید. و اکنون فرامرز از گرفتار شدن پدر بزرگ خود بر دست شاه بهمن آگاه شده، و ببینیم چه سرنوشتی در انتظار فرامرز. میگذاریم از این جنگ و گریزها، و فرامرز هم میاد و دختران رستم هم شکست میخورن و باید به هندوستان پیش شاه آنجا بروند. ولی این هنگام وداع فرامرز هست با خواهران. بسیار شگفت انگیز این داستان. بانوگشسپ و زربانو مجبورن از برادر جدا بشن. فرامرز به اونها میگه شما برین، چو رفتید از ایدر شما هر چهار، من و گرز و فرزند اسفندیار. یعنی شما برین، من میمونم و با بهمن که پسر اسفندیاره. ز گفتار آن هر چهار آب چشم، بر کهربا برفشاندند یش. زهر گل برآمد همی خون به جوش، زهر دل برآمد به زاری خروش. سر خودشونو میکنن، موهای خودشونو میکنن، صورت خودشونو خنج میزنن. غریوان فرامرز و آن سرکشان، همه باد صد از جگر برکشان. همی هر کسی گفت که ای بخت ما، به دشمن سپردی سر و تخت ما. فرامرز دیگه اکنون به بانو گشسپ داره پند میده، میگه ما هنگام جدایی مونه، شما هم برین. فرامرز را گفت بانو گشسپ، که هرگز نبیند مرا پشت اسب. چون فرامرز داره به بانو گشسپ میگه بریم، میگه امکان نداره من برم. کجا برم؟ من تو رو تنها بگذارم؟ تو میخوای بری به جنگ و نبرد و ستیز؟ تو با دشمن اندر نبرد و ستیز چگونه توان کرد از ایدر گریز؟ جهانم به مهر تو پاید همی، روانم به مهر تو باید همی. تو را گر یک آسیب بر تن رسد، روا دارم آن بد که بر من رسد. اگر قرار بدی برسه، من آرزو میکنم که اون بد به من برسه، تو سالم باشی. به جان هر هزاران نهیب آیدم، دل از روی تو ناشکیب آیدم. بمان تا به پیش تو کشته شویم، ز خاکیم و با گل سرشته شویم. اما فرامرز دوباره باز بهشون سوگند میده و میگه برین به طرف هندوستان. و سرانجام مجبور میشن که راه هندوان را در پیش بگیرن. ره هندوان پیش گیرید گفت، جز آن راه دیگر نباید گرفت. که آن بوم و بر بوستان منم، بزرگان همه دوستان منم. شما را همه کس دهد یاوری، چو رفتی کوتاه شد داوری. من و دشمن و گرز گردن کشان، از این جنگ مانم به گیتی نشان. و درود میگن بر هم دیگه. گرفتار میشه پسر رستم فرامرز به دست بهمن. بیت 5630 رو میخونم که شتابان برنامه امروز رو تمام کنیم و به بخش سوم داستان برسیم که نبرد زربانو بانو بوشست است و انتقام فرامرز توسط خواهرانش از بهمن و ادامه داستان. جاماس وزیر خردمند بهمن ناراحت میبینه که سواران بسیاری کشته شدن، گریه میکنه جاماس. اما بهمن ناراحت میشه، میگه برای چی گریه میکنی؟ بدو گفت بهمن که این گریه چیست؟ بدین روز فرخ چه باید گریست؟ یعنی ما وقتی پیروز شدیم چرا گریه میکنی؟ دلم گفت شاه ها پر از درد گشت، و از این بیوفا اختران سرد گشت. سر آمد فرامرز یل را زمان، دریغا بزرگان آن دودمان. بهمن ناراحت میشه، میگه تو ناراحتی گریه میکنه، باید خوشحال باشی. به تندی برو بانگ زد شاه زوش، بدو گفت که این مرد بیمغز و هوش، چرا داره این کار میکنه؟ تو مهربانی با اونها؟ جاماس میترسه، خشم خودش رو فرو میکنه و فرامرز را میآورن و این خیلی غمناکه که سرانجام افتاده زمین فرامرز. همه ایستادن بالای او، سپر بود و خاک سیه جای او. بزد تازیانه یکی بر سرش، و از آن تنگ دل شد همه لشگرش. ببستن دستش به کردار سنگ، فکندن در گردنش پالهنگ. فرامرز اسیر شده، سه نبرد رو برده نبرد چهارم که چندین سال طول کشیده شکست خورده، خواهرها به هندوستان رفتن، زال در قفس اسیر شده، زندانی شده، دستشو میبندن و به گردنشم پالهن. زدن در گلستان کابل درخت، رسن کرد بر شاخ بن بند سخت. فرامرز را زنده بردار کرد، سر نامدارش نگونسار کرد. درخت صلیبی به کردار او، ز بهمن پدید آمد و آزار او. فرامرز رو زنده بردار میکنه. بعد میگه این صلیبی که میگن، این درختی به دار یادگار بهمنه. بعد شاعر داره خیلی خوب برخورد میکنه، میگه آخه اینم یادگار شد تو به جا گذاشتی بگیتی. چه یابی بگیتی یکی یادگار، نیکویی به هست از صلیبی و دار. بگیتی بماند همی نیک و بد، تو گر بد کنی هم به تو بد رسد. سران سپه جامه کردند چاک، به جای کله برنهادند خاک. برآمد ز لشکر به زاری خروش، ز دو دیده خون دل آمد به جوش. ز رستم همی کرد هر کس دریغ، که خورشید او ماند در زیر میغ. دریغ آن همه کرد و کردار او، به جای نیاکان ما کار او. ای داد بیداد، میگه رستم کجای ببینی که خورشید تو رفت زیر ابر، ابن رفت. چه کارهای خوی، کردار خوی برای ما به یادگار گذاشتی. سرافراز گردان و فرزان مرد، سه روز اندران سوگ بودند و درد. چهارم یکی دخمه ای ساختند، ز کار سپهبد بپرداختند. نهادنش آنجا و گشتم باز، جهان را چونین است آیین و ساز. نه چو راست گردد بدان شاد باش، نگر کج رود زو به فریاد باش. که هر دو همی بگذرد بیدرنگ، تو با او گاهی شاد و گاهی به جنگ. تا پایان بخش حکایت امروز، خبر به زال رسیده و خبر به دختران رستم میرسه. بانو گشتش گفت من تو رو بله می کنم تو میری. گفت برین شما خودتون رو نجات بدین، اونجا کشور منه، همه بزرگان شما رو یاری میدن. آگاهی یافتن زال از کشته شدن فرامرز نوه دلاور خودش، یادگار رستم. به زال ستم دیده رفت آگهی، که گشت از فرامرز گیتی تهی. خراواز بگسستش از لب نفس، همی زد سر خیشتن بر قفس. همی گفت که بی وفا روزگار، برآوردی از ما به یک ره دمار. زال در قفس ناله میکنه و بر سر و صورت خودش میزنه، میگه ای روزگار بی وفا، از ما دمار در آوردی. همان خواهرانش خبر یافتند، زیگیتی همی روی برتافتند. به خنجر بریدند انبر کمند، به فندق شخودند بادام و قند. زنرگس شب و روز دور ریختن، به مشک سیه خاک در ریختن. شب و روز مویه شده کارشان، زدن دست بر سینه کردارشان. چون این یافتم این چون این سرگذشت، بسا روزگارا کزین برگذشت. حکایت به دار کشیده شدن فرامرز بود توسط بهمن، و زال هم در قفس، دختران رستم در هندوستان. بخش سوم داستان در اونجاییست که لشکر فراهم میکنه بهمن برای شکست دختران رستم و پادشاه هندوستان به جنگ میپردازن. هفته دیگه این بخش سوم را با هم پیش خواهیم برد، و البته فکر نکنیم که همیشه با این غم و اندوه و سوک هستش، بلکه زال از قفس آزاد میشه و دختران رستم به بزرگی میرسن. به مهر و شادی میسپارم دوستان ارجمند را، تا شنودی دیگر، بدرود.